بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. فصار الحاصل ان مشتبه حکمه و کان محتملا لأن یکون حلالا و لأن یکون حراما فهو حلال سواء علم حکم کلی فوقه و تحته ام لا. خاطر مبارک دوستان بزرگوار باشه، نهمین روایتی که به عنوان آخرین روایت از روایات دال بر براءت مرحوم شیخ انصاری مطرح فرمود، این روایت بود که عبدالله ابن سنان از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که حضرت فرمودند کل شیء فیه حلال و حرام فهو لك حلال ابدا حتی تعرف الحرام منه بعینه فتدعه. این متن روایت بود. عرض کردیم که مرحوم سید صدر در شرح الوافیه یه بیانی داره در توضیح تقریب استدلال به این روایت برای اثبات براءت. خب بخشی از فرمایش مرحوم سید صدر رو خوندیم براتون، بخشش باقی مونده چون بیان مرحوم سید صدر یک بیان مفصلی بود. اونچه که تا به حال گفتیم از کلام سید صدر این بود که مرحوم سید صدر فرمود این قید فیه حلال و حرامون که ما صفت گرفتیم برای شیء کل شیء فیه حلال و حرامون فهو لک حلال، این فیه حلال و حرامون دو مطلب ازش فهمیده میشه. یک مطلب جهت سلبی این قیده، یعنی این قید از چی میخواد احتراز بکنه، چیا رو میخواد خارج کنه. ایشون فرمود این قید احتراز است از چهار چیز: یک، افعالی که قابلیت هیچ کدوم از حلیت و حرمت رو ندارن، مثل افعال بگید اضطراریه، مثل ضربان قلب من و شما. دو، اعیانی که قابلیت اتصاف به حلیت و حرمت رو ندارن، مثل باطن جرم سیاره خورشید که گفتیم هیچ، عرض کنم خدمت شما، ارتباطی در واقع نداره، یعنی ما هیچ ارتباطی با او نداریم و نمیتونیم ارتباط ایجاد کنیم، لذا عرض کنم طبیعتاً قابلیت اتصاف به حلیت و حرمت رو هم نداره. سوم، فعل و عینی که حلال بودنش معلومه، مثل آب و خوردن آب، گندم و خوردن گندم، گندم عین، خوردن گندم فعل. و چهارم، فعل و عینی که حرام بودنش معلومه، مثل شرب خمر و خود خمر، خمر حرام است، شرب خمرم فعل حرامه. خب این در واقع چهار تا چیزی که این قید میخواد ازش احتراز کنه و جهت سلبی. جهت ایجابیش هم این بود که گفتیم فیه حلالون و حرامون میخواد موضوع حلیت ظاهری رو برامون معلوم کنه، میخواد بگه این حلیت ظاهری که ما داریم میگیم ما موضوعش هر اون چیزی است که شک در حلیت و حرمتش بشه، نه جایی که حلیتشو میدونیم اما نمیدونیم مستحبه یا مکروهه. یعنی شبهه استحباب و کراهت محل بحث ما نیست، شبهه حلیت و حرمت محل بحث ماست. اینا چیزایی بود که جلسه گذشته عرض کردیم. و اما تو این قسمت سهم امروزمون مرحوم سید صدر چی میخواد بگه؟ ببینید دوستان بزرگوار، مرحوم سید صدر در ادامه می‌فرماید خلاصه مدلول روایت این میشه که هر چیزی که میگیم یعنی چه فعل باشد چه عین باشد، هر فعل یا عینی که حکمش مشتبهه یعنی چی؟ یعنی نمیدانیم حلال است یا حرام است. هر عین یا فعلی که حکمش مشتبه است و تو حلیت و حرمتش ما شک داریم، این چیز حلاله. یعنی حکم ظاهریش برای شما حلیته. این عرض کنم خدمت شما معنای روایت. بعد یه تعبیری داره، این تعبیر رو دوستان من بخوام معنا کنم، فکر میکنم اول با هم اون یک خطی که یه خط و نیمی که میخوام تازه توضیحش رو عرض بکنم، یه بار از رو با هم دیگه بخونیم، شما یه مقداری درگیری ذهنی باش پیدا بکنید، بعد من توضیحش رو عرض میکنم. این سه خط رو بخونم. فسار الحاصل، این حاصل یعنی حاصل معنای روایت، حاصل و خلاصه مدلول روایت این میشه ان مشتبه حکمه. آقایون مشتبه حکمه یعنی چی؟ و کان محتملا لان یکون حلالا و لان یکون حراما، یعنی اشتباه به این حرمت و حلیت باشه. هر آنچه که حکمش مشتبه است و حکمش محتمل است بین حلیت و حرمت، لان یکون حلالا و لان یکون حراما فهو حلال. تا اینجا تمام، عبارت رو دیگه کاریش نداریم. اما ببینید بعدش چی میگه. از این عبارت شما چی میفهمید؟ سواء علم حکم کلی فوقه او تحت ام لا، چه حکم کلی فوقش یا تحتش موجود باشد و معلوم باشه چه نباشه. ام لا یعنی این علم حکم کلی فوقه او تحته وجود نداشته باشه، یعنی لم یعلم حکم کلی فوقه او تحته. که البته حالا بین دو خط تیره میگه به حیث، یعنی اون حکم کلی که فوقشه یا تحتشه به گونه ای باشد که لو فرض العلم بندراجهی تحته او تحققهی فی زمنهی لعلم حکمه، یعنی به گونه ای که اون حکم کلی فوق یا تحتش بگید اگر معلوم بود یعنی عذرخواهی میکنم اینجوری بگم، اگر معلوم بود که این مصداق اون کلی فوق یا تحت است حکمش معلوم بود، یعنی اگر مصداقیتش علم به اندراجهی تحته او تحققهی فی زمنه، یعنی اگر علم به این که عرض کنم این فرد مندرج از تحت اون کلی یا این فرد تحقق دارد در ضمن اون کلی، اینجا حکمش معلوم بود. خب این عبارت رو من الان میخوام براتون توضیح بدم، یعنی توضیحات الان من برمیگرده به این سواون تا یک سطرونیم. یه لحظه خوب به من دقت کنید. یه عده از محشین دوستان فرمودند که این عبارت اشاره به شبهه حکمیه و موضوعیه داره، یعنی میخواد بگه این روایت هم در مورد شبهات حکمیه جاریست و هم در مورد شبهات موضوعی. آخه اگر مخصوص شبهات موضوعیه باشه دیگه براءت رو تو بحث ما نمیتونه ثابت کنه، چون ما الان بحثمون در مورد براءت در شبهه حکمیه تحریمیه با فرض فقدان نص است. ما حکمیه رو الان میخوام بحث کنیم نه موضوعیه رو. این با این عبارت ها میخواد بگه که هم روایت مربوط به شبهات حکمیه است هم موضوعیه، ولذا براءت رو ثابت میکنه. چجوری از این عبارت ما میفهمیم که مربوط به شبهات حکمیه و موضوعی است؟ کجاش شبهه حکمیه است کجاش موضوعی است؟ ببینید دوستان بزرگوار، گاهی شبهه ایست که حکم کلیش معلومه و اون حکم کلی هم نسبت به مجهول ما رابطه فوقیت داره، گاهی هم رابطه تحتیت داره. من این فوقیت و تحتیت رو یکی یکی براتون مثال بزنم. ببینید گاهی عنوان مجهولی داریم، مثل گوشتی که از بازار شما خریدید، رفتید در مغازه قصابی یه گوشتی رو خریدید و آوردید خونه، اما نمیدونید این گوشتی که شما خریداری کردید مزکاست که اگر مزکا باشه بگید حلاله، یا میته است که اگر میته باشه حرامه، نمیدونید، ولذا شک میکنید که این گوشت گوسفندی که خریداری کردید آیا مزکاست یا غیر مزکا، حلاله یا حرامه. خب مزکا یک کلی، دقت کنید، مزکا یک کلی، میتم یک کلی، رابطه گوشت از بازار تهیه شده با این مزکا رابطه عام خاص من وجه هست، با میتم رابطه عام خاص من وجه. هر جا اینجوری بود شما بگید اون کلی رابطه فوقیت داره. من این عام خاص من وجه رو براتون بنویسم پای تخته، دقت کنید. ببینید این مزکایی که الان پای تخته براتون کشیدم توی میتم هست. ما یه عنوان مزکا داریم، یه عنوان لحم غنم داریم. لحم غنم گاهی مزکاست، گاهی لحم غنم بگید غیر مزکاست. یعنی این دایره مستطیلی که اینجا کشیدم اگر لحم غنم فرض کنید هر دو لحم غنم ها، اما گاهی مزکاست گاهی غیر مزکاست. اینجا هم همینجور این مستطیلی که کشیدم داخل در اون مزکاست، که مزکا گاهی لحم غنمه گاهی لحم غیر غنمه. پس ما لحم غنم مزکا داریم، لحم غنم میته داریم، مزکای غیر غنم هم داریم، یعنی مزکایی که غیر غنم باشه. این همین رو توی میته هم میتونید بکشید، یعنی به جای مزکا چکار کنید؟ بگید میته بزنید. پس اگر شما دو تا کلی دارید، مزکا و میته، میخواید لحم غنم رو نسبت به او بسنجید، اگر لحم غنم نسبت به هر کدام از این دو عنوان کلی شما رابطش رابطه عام خاص من وجه باشه، اینجا عرض کنم خدمت شما میشه عام فوق. یعنی شما یک مزکا دارید که در واقع فوق این لحم غنم خریدار شده از بازاره، یک میته دارید که اینم یک آمیز فوق اون لحم غنم، و شما نمیدونید این لحم غنمی که خریدید ذیل مزکاست یا ذیل میته است، اینو نمیدونید. این میشه چی؟ میشه لو فرزه این سواء علم حکم کلی فوقهوه، که شبهش شبهه چی آقایون؟ شبهش موضوعی است. یعنی شما یک گوشتی از بازار خریدید، حکم مزکا معلوم، حکم میتم معلوم، اما این که این گوشت خارجی تحت مزکاست یا تحت میته است معلوم نیست. پس شبهه میشه شبهه موضوعیه دیگه، شبهه حکمیه بگید نیست. و فوق این لحم غنم هم عنوان مزکا و میته رو دارید. این مثال برای فوق. مثال برای تحت چیه؟ ببینید شما فرض بکنید یه مایه ای دارید، یه شیشه مایه، یه لیوان توش مایه ریخته شده جلوی شماست. این مایه رو نمیدونید خمره، که اگر خمر باشه چیه؟ حرامه. یا نمیدونید خله، که اگر خل باشد سرکه باشه چیه؟ حلاله. ها؟ جایی که بین عنوان مجهول شما، عنوان مجهول شما اگر مایه فرض بکنید، مایه عرض کنم، دو تا عنوان در کنارش وجود داره که حکمش معلومه، اون دو تا مایه چیه؟ یکی خمره که حکمش حرمته، یکیش خله که حکمش حلیت. رابطه خمر با مایه چیه آقایون؟ رابطه عام خاص مطلقه یا من وجه؟ با مایه رابطش عام و خاص مطلق است، منوج نیست. کما اینکه خل هم همینجوره، یعنی خل مستاقی از مایه است. مایه به عنوان مایه در واقع این دوتا خمر و خلی که حکمش معلومه تحت اون مایه ان، فوق اون مایه نیستن، درست شد؟ پس جایی که بین عنوان مجهول و هر کدام از دو حکم کلی، دو کلی که حکمش معلومه رابطه عام و خاص مطلق باشد، اینجا در واقع عرض کنم خدمت شما اون دوتا عنوان میان تحت این مایه قرار میگیرن، درست شد؟ یعنی هم خمر از مصادیق مایه است، هم خل از مصادیق مایه است. البته من یک صورت و یک فرض رو براتون بیان کردم روی مثال، خواستم این فوقه او تحته رو براتون مثال بزنم. اینجا هم دوستان شبه، همون شبهه چیه؟ موضوعی است، شبهه حکمیه نیست. پس تا اینجا دوستان ما عبارت رو حلش کردیم، برگردیم به عبارت. شبهه حکمیه شم الان براتون عرض میکنم. سواء اول ما حکم کلیون، یعنی یه حکم کلی داریم که برای ما معلومه، ها؟ حالا یا حکم کلی فوق مثل مزکا و میته که فوق است نسبت به گوشت خریداری شده از بازار، که رابطه این گوشت خریداری شده از بازار با اون مزکا با اون میته رابطه آن بخواست منوج هست. او تحتهو، تحتهو مثل چی؟ مثل این مایه ای که در خارج وجود داره که نمیدونم خمر است یا خل، عرض کنم خدمت شما، و اون حکم کلی مربوط به خمر و خل که معلومه تحت این مایه است، ذیل این مایه است، به گونه ای که اگر فرض شود علم به اندراج اون مشتبه تحت کلی، آقایون علم به اندراج مشتبه تحت کلی مال اون فوقهوی یا مال تحتهو؟ شما بگید. سواءن به حیث لو فرض العلم به اندراج مشتبه تحت اون کلی، معلوم میشه اون کلی فوق است که این مشتبه ما اومده تحتش قرار گرفته، این مربوط به کلی فوق، یا تحقق مشتبه در ضمنش، تحقق مشتبه در ضمن مال اونجایی است که کلی بگید تحت باشه، و این مایه خارجی، حالا تو مثال مایه خارجی، این مایه تحقق پیدا میکنه تحت ذیل عنوان خمر یا تحت ذیل عنوان خل، ها، که این مربوط به کلی تحت است، تحقق مشتبه در ضمن اون کلی، که اگر فرض بشه علم به این موارد لقول محکمو، یعنی اگر شما بدانید گوشت مزکاست، خب میفهمید حکمشو، اگر بفهمید این گوشت میته است حکمش معلومه، اگه بفهمید مایه خمره حکمش معلومه، اگه بفهمید مایه خله حکمش معلومه. تا اینجا روشن؟ املا، این املا دوستان اشاره به شبهه حکمیه دارد، یعنی جایی که حکم کلی فوق و تحت ما نداریم. میتونیم مثال بزنه برای جایی که یه مشتبهی داریم اما نه حکم کلی مثل گوشت فوقش وجود داره و نه حکم کلی تحتش وجود داره، هیچ کدوم از اینا وجود نداره. میدونه مثل چی؟ مثل شرب توتون. آقایون شرب توتون که ما شک میکنیم که حلاله یا حرامه، حکم کلی فوقش یا تحتش نداریم که اگر اون حکم کلی معلوم بشه بگید این شرب توتون هم حکمش معلوم بشه. ما هیچ حکم کلی فوقش یا تحتش نداریم. اینجا میشه شبهه حکمیه، چون حکمش معلوم نیست. آخه اگر حکم کلی فوقش یا تحتش باشه شارع کارشو کرده، بیان کرده، اونی که مشکل برای ما درست کرده اشتباه امور خارجیه است. اما وقتی حکم کلی فوقش یا تحتش اصلا وجود نداشته باشه شبهه میشه حکمیه دیگه. من نمیدونم شرب توتون رو شارع مقدس حلال کرده یا حرام کرده. اینم این املا. املا پس یعنی چی؟ یعنی املا یعلم، لا یعلم حکم کلی فوقه او تحته. و به عبارت اخرى، اینا دیگه خوندنیه، و به عبارت اخرى ان کل شیء فیه الحلال والحرام اندک، هر شیئی که درش حلال و حرام نزد تو وجود داره آیون حلال و حرام نزد تو وجود داره یعنی چی؟ به معنا انک تقسمه الی هذین، شما میتونی تقسیم کنی اون شی رو به این دوتا، یعنی بگی این حلال داره حرام هم داره. و تحکم علیه به احد هما لا علت تعیین ولا تدری المعین من هما، و شما میتونی حکم کنی به یکی از این دوتا اما لا علت تعیین، چون نمیدونی لا تدری المعین من هما، مثل گوشت خریداری شده نمیدونی این تحت مزکاس یا میته، این مایع رو نمیدونی خله یا خمره. ها عرض کنم تحکم علیه به احد هما اما لا علت تعیین ولا تدری المعین من هما، اینجا شما بگو چی؟ بگو این حلاله، فهو لک حلال. حالا رو مثال میخواد پیاده کنه، فیقال و هین ازن، گفته میشود در این هنگام ان الروایه صادقتون علی مثل لحم المشترا من السوق، لحم مشتری نخونی یا مشترا یعنی خریداری شده، این روایت صدق میکند بر مثل گوشت خریداری شده از بازار که المحتمل للمزکا والمیته. آقایون این مثال برای کجاست؟ حکمون کلیون بگید فوقه و علا شرب توتون، که مثال است برای املا، یعنی اونجایی که نه حکم کلی فوقش داریم نه حکم کلی تحتش داریم. و علا لحم الحمیر و همچنین بر گوشت حمیر، گوشت همان، اِلَّمْ نَقُلْ بِوُضُوحِهِ وَشَكَكْنَا فِيهِ، اگر ما قائل به وضوح حکم گوشت حمیر نباشیم و شک بکنیم در گوشت حمیر، یعنی ندونیم که گوشت حمیر مثل گوشت خنزیر حرامه یا مثل گوشت غنم مثلا حلاله، که اینم شبهش حکمیه است، اینم مثل شرب توتونه. خب بر همه اینا صدق میکنه، چرا؟ لأنه یصدق علی کل منها، به خاطر این که صدق میکند بر هر کدام از این مثال هایی که زدیم، انه شیء فیه حلال و حرام عندنا، یه چیزیه که حلال داره حرام هم داره، به معنا انه یجوز لنا ان نجعله مقسما لحکمین، به این معنا که جائز است برای ما که این مثال ها رو قرار بدیم مقسم برای دو حکم، فنقول هو، یعنی این مثال ها اما حلال و اما حرام، و انه یکون من جمله الافعال التي يكون بعض انواعها او اصنافها حلالا و بعضها حراما. حالا نسبت به افعالم میگه همین جوره، تا حالا اعیان رو مثال میزدیم، گاهی یک فعل مثل شرب توتون، تو مثال شرب توتون، یکون من جمله الافعال التي يكون بعض انواعها او اصنافها حلالا و بعضش حرام، یعنی بعضی از افعال عرض کنم حلال بعضیش حرامه، و اشترکت فی ان الحکم الشرعی المتعلق بها غیر معلوم، یعنی محل اشتراک همش این است که حکم شرعی متعلق به این مورد و این فرد چیه برای ما روشن نیست، قسم حلال داره قسم حرام داره، این فردم که من نمیدونم حلاله یا حرامه، روایت میگه این چیه، این حلاله برای شما. با این بیان دوستان مرحوم جناب سید صدر در شرح وافیه خواست ثابت بکنه که عرض کنم خدمت شما این روایت شامل شبهات و حکمی هم میشه، براءت رو میتونه ثابت بکنه. این تا اینجا. از این اقول و به بعد فرمایشات جناب شیخ انصاری است در مورد این روایت و کلام مرحوم سید صدر، یعنی از این به بعد میخواد حرفای خودش رو بزنه، البته بعد از حرفای خودش حرفای دیگران رو هم مطرح میکنه، مرحوم فاضل نراقی حرفایی رو زده، مرحوم میرزای قمی حرفایی زده، این روایت آخری خیلی بحث داره ها، یعنی 3-4 صفحه بحث داره. سوال دارید بفرمایید تا من برم سراغ فرمایشات شیخ انصاری.
انقلاب
فوق و تحت،
یعنی من نفهمیدم بالاخره وقتی میگه مثلا کلی در این که افرادی داده، اگر بالا نگاه کنیم خب میگیم کلی افراد، پایین نگاه کنیم میگیم افراد ذیلمون کلی قرار میگیرن، حالا
ببینید گاهی الان مثلا فرض کنید تو گوشت از بازار تهیه شده، شما چرا شک میکنید این گوشت حلاله یا حرامه؟ چون نمیدونید مزکاست یا میتست. خب رابطه بین این گوشت خریداری شده و اون مزکا رابطه چیه؟ یعنی الان این گوشت تحت اون مزکا حساب میشه یا فوق مزکا حساب میشه؟ یعنی شما یه کلی مزکا دارید، یه کلی میته دارید، این گوشت خریداری شده از بازارم نمیدونید مزکاس یا میته است، که اگه مزکا باشه حلاله، اگه میته باشه حرام. این خب طبیعتاً این گوشت خریداری شده یا تحت این کلیه یا تحت اون کلیه، درست شد؟ و رابطهش هم رابطه چیه؟ عام و خاص منوج هست. اینو بذارید کنار، بیاید سراغ اون مایع خارجی. این مایع خارجی به عنوان مایع اگر حسابش بکنید، رابطه این مایع که شک میکنید خمر یا خل، اونی که حکمش معلومه خمر و خل دیگه، خمر و خل، رابطه این مایع با این خمر و خل چیه؟ اگر عنوان مایع رو در نظر بگیرید، رابطهش عام و خاص مطلقه، یعنی در واقع خمر تحت اون مایعه یا فوق مایع؟ تحتشه. چرا؟ چون مایع تنقسم الی اقسام، یکیش خمره، یکیش خله، یکیش آبه، یکیش آب هندوانه است، یکیش هزاران مستاق داره، اما اینا همه ذیل مایعه، فوقش که نیست که. مثال زده میخواد بگه ممکنه اون کلی فوقش باشه، ممکنه تحتش باشه، اما علی ای حاله اون کلی فوق یا کلی تحت برای شما اگر معلوم باشه که این مشتبه شما تحت کدوم یکی از این کلی هاست، حکمش معلوم میشه دیگه. یا اگر معلوم بشه در ضمن کدام مستاق تحقق پیدا کرده این مایه، حکمش معلوم میشه. میخواد یه تقسیمی برای شما کرده باشه، اما علی ای حاله تو این فرض شبه، همون شبه چیه؟ موضوعی است. چرا شبه موضوعی است؟ چون حکمش شاره گفته، شاره گفته خمر حرام، خل حلال، پس شاره دیگه وظیفه بیش از این نداره. این که این مایع خارجی خمر است یا خل است کار من و شماست، بریم آزمایشگاه بو کنیم، مزه کنیم، بفهمیم. یا این که گوشت خریداری شده مزکاس یا غیر مزکاس، این دیگه کار من و شماست. شاره که نمیتونه بیاد یکی یکی گوشتای بازار رو به شما بگه این مزکاس یا مزکا نیست. شاره مزکا رو گفته حلال، میترم گفته حرام. پس شبهه شبهه موضوعی است، گاهی عام فوقانی داره، گاهی عام تحتانی داره. مثال زد. حالا املاش چی؟ املاش اونجایی که هیچ کدوم از اینا نیست، یعنی نه عام فوقانی داریم نه عام تحتانی، مثل شرب توتون. این حالا بیان ایشون دیگه، حالا باز بریم جلوتر ببینیم آقایون دیگه چی میگن. ما فعلا عرض کنم بیان سید صدر رو گفتیم و رد شدیم، فعلا در مقام نقد نیستیم که حالا بگیم آقا ایشون دو صورت فرض کرده، من یه صورت سومی هم میتونم فرض کنم، یا نه یکی از این دو صورت اصلا من قبول ندارم که روایت شاملش بشود یا نه، الان تو اون مقام ما نیستیم. جناب شیخ انصاری چی میگه؟ ببینید دوستان بزرگوار، در متن روایت که فرمود کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه، کلمه شیء یکی از ادعاهای مرحوم سید صدر اینه، میگه کلمه شیء به معنای مشتبه و عرض کنم مجهوله. ببینید صفحه 46 سطر هفتمو بیارید، فصار الحاصل، اول بحث امروزمون ها، گفت فسار الحاصل، حاصل معنا اینه ان مشتبه حکمو، کل شیء رو چی معنا کرد؟ مشتبه حکمو. گفت کل شیء یعنی هر مشتبهی که، پس شیء رو چی معنا کرده ایشون؟ کمکم کنید، مشتبه. پس کل شیء یعنی کل مشتبه، چون خودش معنا کرد دیگه، گفت ان مشتبه حکمو، درست شد. این یک ادعای سید صدر. ادعای دوم سید صدر این است که فیه حلال و حرامون رو صفت برای شیء گرفت و اینجوری معنا کرد، گفت آقا مراد از فیه حلال و حرامون اون چیزیست که احتمال حلیت به حرمتش میره. دوباره باز برگردید به اول بحث امروز، فصار الحاصل ان مشتبه حکمه، شما بگید و کان محتملا لا یکون حلالا و لا یکون حراما، یعنی گفت فیه حلال و حرامون یعنی اونچه که احتمال حلیتش میره، احتمال حرمتش میره، و لذا شرب توتون رو هم آورد تو دائره. گفت آقا شرب توتون هم فیه احتمالین،
کما این که این گوشت از بازار تهیه شده فیه احتمالین، کما این که این مایه فیه احتمالین، بگید شرب توتونم فیه احتمالین. پس فیه حلالون و حرامون رو چی معنا کردیشون؟ یعنی اونی که دوتا احتمال درشه. درست شو؟ اینم عرض کنم خدمت شما، با این بیان سید صدر میخواست بگه که معنای روایت هم شامل شبهاته، بگید حکمیه میشود، هم شامل شبهات موضوعیه. حالا شبهات موضوعیه مثل اون گوشت از بازار تهیه شده، مثل اون مایه ها که حکم فوقانی یا تحتانی داره، شبه حکمیه مثل شرب توتون. شرب توتون شیء مشتبهی است که احتمال حلیت و حرمت در آن می رود، اما عام فوقانی و تحتانی نداره. این حرف جناب سید صدر بود دیگه. حالا شیخ انصاری به هر دو مطلب جناب عرض کنم سید صدر اشکال داره. نسبت به اون مطلب اول که کل شیء رو کل مشتبه معنا کرد، نسبت به اون معنا شیخ انصاری میفرماد مراد از شیخ خصوص مشتبه نیست. مثل گوشتی که از بازار تهیه شده نمیدونیم حلال حرامه، اگه مزکا باشه حلال، اگر میته باشه حرامه. یا گوشت حمیر که جدای از مزکا و غیر مزکا بودن ذاتن نمیدونیم، مثل خنزیره که حرام باشه یا غنمه، یا مثل غنمه که حلال باشه. طبق مثالهای خود ایشون مشتبه معنا کرد دیگه. عرض کنم ایشون میفرماد ما قبول نداریم این رو، مراد از شی کلی مطلق است، مثل کلی لحم غنم یا مطلق مایه. به چه دلیل دوستان میگه شیخ انصاری میگه مراد از شی خصوص فرد مشتبه نیست بلکه کلی مطلقه؟ ببینید دوستان، ایشون میفرماید که ادامه روایت رو بخونید، کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه. این کلمه منه، حتی تعرف الحرام منه بعینه، این کلمه من در حتی تعرف الحرام منه بعینه، ایشون میفرماید این صحیح نیست که برگرده به مثل لحم خریداری شده از بازار. صحیح نیست که این منه ضمیرش برگرده به مثل لحم حمیر. چرا؟ چون ظاهر این من من طبیعیه. حتی تعرف الحرام منه، من من بعضیه است به معنای بعضه، و من بعضیه من تبعیض مجرورش باید یک امر کلی دارای اقسام باشه، یعنی باید یه چیزی باشه که حرام داشته باشه حلال داشته باشه. بعد شما بگه حتی تعرف الحرام من این چیز، این چیزی که هم حلال داره یه کلیست، هم حلال داره هم حرام داره، تو حرامشو بشناسی، یعنی این حلال داره حرامم داره، تو حرامشو بخوای بشناسی ها؟ پس باید این ضمیر منه برگرده به یک امر کلی دارای اقسام، و گوشت خریداری شده از بازار و لحم حمیر امر کلی دارای اقسام نیست. اصلا دوتا فرد نداره، یکی حرام یکی حلال، بلکه دو احتمال درش وجود داره. ببینید این گوشتی که الان دست منه از بازار خریدم، درست دوتا احتمال درشه، یعنی ممکنه حلال باشه ممکنه حرام باشه، اما دوتا فرد که نداره که. کلی لحم غنم چرا دوتا فرد داره؟ یک فردش مزکاست، بگید حلاله، یک فردش میته است حرامه. کلیش بله. کلی مایه بگید دوتا فرد داره، خمر داره حرامه، خل داره حلاله، اونو میتونیم بگیم حتی تعرف الحرام منه بعینه. اما گوشت تهیه شده از بازار یا عرض کنم این مایه خارجی، این که دوتا فرد نداره، که دوتا احتمال درش وجود داره، و لذا به واسطه وجود اون منه ایشون میفرماد ما ضمیر منه برمیگرده به کل شیء دیگه. ایشون میفرماد ما نمیتونیم کل شیء رو کل مشتبه معنا کنیم، و بگیم این شامل گوشت خریدار شده از بازار هم میشه، بگیم شامل فرد مثلا لحم حمیر هم میشه، این که دو احتمالی نیست که، با منها جور در نمیاد. گرچه دوستان، خوب عرضم رو دقت کنید، گرچه جناب شیخ انصاری میگه قبول داریم تو بعضی از نسخ روایت این ضمیر منها نیامده، اگر شما اون روایتی رو در نظر بگیرید که ضمیر منها توش نیامده، خب ممکنه ما نتونیم این اشکال رو به سید صدر بکنیم، این اشکال دیگه وارد نیست. اما اگر ضمیر رو داشته باشیم، کما این که در بعضی از نسخ وجود دارد، طبیعتاً دیگه عرض کنم خدمت شما اینو نمیتونیم بگیم. پس چی باید بگیم؟ باید بگیم مراد از شیء امر کلی است، مطلق شیء است، لذا فقط و فقط دوستان بر شبهات موضوعی قابل تطبیق، دیگه بر شبهات حکمی قابل تطبیق نیست. مثل کلی گوشت حمار، عذر میخوام، مثل کلی گوشت غنم. گوشت غنم خب دو تا فرد داره و شبهه موضوعیه میتونیم اونجا داشته باشیم، دقت میکنید؟ یعنی بگیم آقا کلی گوشت غنمی که درش حلال داره حرام داره، اگر شما تو مصداقی شک کردی اینجا بگو حلاله. اما در مثل گوشت حمار، مثل شرب توتون که دو فرد ندارد بلکه دو احتمال داره، دیگه این روایت صادق نخواهد. مگر اینکه عرض کردم ضمیر منها رو شما بردارید. یه پاراگراف کوچیک بخونیم، نگاه کنید، سه خط. اقولو از ظاهر ان المراد به شی لیس هو خصوص المشتبه. آقایون سید صد کجا گفته بود مراد از شی خصوص مشتبهه؟ تو همین فسار الحاصل که امروز خوندیم، فسار الحاصل کل شی رو چی معنا کرد؟ ان مشتبه حکمه. ایشون میگه نه ما قبول نداریم مراد از شی خصوص مشتبه باشد، نه مراد از شی کلی مطلقه، مثل کلی لحم غنم یا مطلق مایع، این مورد نظره که قابل تطبیق بر شبهات موضوعی است. کل لحم المشترا، لحم مشترا اونی که از خارج خریدی، اون که دو وجهی نیست که، اون که دو تا فرد نداره که، یا لحم حمیر. لحم مشترا دوستان مربوط به شبهات موضوعی است، لحم حمیر مربوط به شبهات حکمی است. یه لحظه من دقت کنید، لحم مشترا دوستان شبهش از این جهت موضوعی است که ما نمیدونیم شبهمون توش اینه که مزکا یا غیر مزکا، و مزکا و غیر مزکا حکمش برامون معلومه، اما لحم حمیر که کار به مزکا و غیر مزکاش نداریم. میگیم حمیر ولو مزکا هم باشه، ما نمیدونیم اصلا مثل خنزیره که ذاتن گوشتش حرام باشه، مثل خرگوشه که ذاتن گوشتش حرام باشه، یا یعنی مثل غنمه، اونجا دیگه به مزکا و غیر مزکاش کار نداریم. نگید آقا این بالاخره هر جفتش لحمه ها، فرق میکنه. اولی شبه موضوعیه، دومی حکمی. الان ما مسئله به ما طبق اونچه که مثال زد سید صد به این بود، از لا یستقیم ارجاع الضمیر فی منه الیهما، به خاطر اینکه صحیح نیست ارجاع الضمیر در منه به این دوتا، یعنی ضمیر رو نمیتونیم به لحم خریدار شده و لحم حمیر برگردونیم، چون عرض کردم من تبعیض است، دلیلشو دارم عرض میکنم، من تبعیضه و طبیعتاً باید بر سر یه کلی بیاد که دارای دو فرد است، نه بر سر فرد بیاد که دارای دو احتمال است. این جمله من رو برای مطالعه شب دها نگهش دار. چرا ضمیر منه رو ایشون میگه که لا یستقیم ارجاع الضمیر فی منه الیهما؟ چون من تبعیضه، من تبعیض باید بر سر یه چیزی بیاد که دارای دو فرده، بعد بگیم حتی تعرف الحرام منه، یعنی از این کلی که دو تا فرد داره ما حرامشو بشناسیم، حلالشو بذاریم کنار، یعنی بتونیم بین حلال و حرامش تمیز قائل باشیم. اما اگر فرد باشه، ولو دو احتمال داره، اما یک فرده، وقتی یک فرده دیگه منه معنا نداره. گرچه لکن لفظت منه، لفظت منه لیس فی بعض النسخ، البته قبول داریم لفظ منه تو بعضی از نسخ وجود ندارد. پس ببینید یک ادعا سید صدر کرد و اون ادعا این بود که کل شیء یعنی کل مشتبه، اینو رد کردیم. یه حرف دیگری که ایشون زد این بود که فیه حلال و حرام، یعنی چی؟ یعنی فیه احتمال الحلیت و الحرمه. ایشون میفرماد این حرفم غلطه،
که فردا انشاءالله تو عیزن از ظاهر ان المراد خواهیم خوند. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.